روز رابع، خداحافظ.
هجدهم مرداد را باید روز ایستادن دانست، روزی که ما دوباره با خود و با خون شهدا پیمان می‌بندیم که راهشان را گم نکنیم، صدایشان را خاموش نکنیم و چراغ ایمان را در دل این خاک روشن نگه داریم. این روز روایتگر نسلی است که با دل و جان نوشتند تا آخر ایستاده‌ایم.
این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، هزارها کیلومتر اون طرفتر در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه. شهادت مرگ تاجرانه است. اونایی که شهید میشن، خدای متعال بیشترین لطف رو به اونها میکنه. شهید حججی، خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت.
خدا شهید شما رو عزیز کرد. ببینید چه قوهایی که کشور را افتاده به خاطر شهادت این جوان. شهید خیلی هستن، همه شهدان خدا متعال عزیزن، لیکن یه خصوصیتی در این جوان وجود داشته. خداوند هیچ وقت کارش بدون حکمت نیست. اخلاص این جوان و نیت پاک این جوان و به موقع حرکت کردن این جوان، این موجب شده که خدای متعال نام این جوان شما رو، شهید شما رو بلند کرد. کمتر شهیدی رو ما سراغ داریم که این جور خدای متعال رو در چشم همه عزیز کردن. خدا من جوان شما را عزیز کرد. خدا انشالله به شما هم عجر بده، به شما صبر بده، شما را انشالله عزیز کنه و انشالله عوض خیلی خدا من به همه تون، به مادر، به خانم، به پدر، به همه بازماندگان خدا من انشالله عوض خیر بده و همه تون رو توفیق بده که بتوانید به وظائفتون عمل بکنید در ادامه راه این شهید. خدا ما را هم قدردان شهدا قرار بده.
شنوندگان محترم رادیو تهران، دعوت میکنم بعد از چند پیام بازرگانی همراه باشید با همکارانم در برنامه قانونیار.
سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام، ما دنبال شیرالات بادام هستیم که سالها برام کار کنه.
سنم مدرن و زیبا باشه و جلوی خاصی به خونمون بده.
با این حساب شما باید شیرالات با اصالت و اصل تهیه کنید. پیشنهاد من به شما شیرالات سهم.
چرا در مورد جزئیاتش چیزی نمیگی؟
سهم، اصالتی بیمانند.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دهلو، یخچال ساید بای ساید، فقط با روزی 100,000 تومان، اونم بدون پیش پرداخت. کجا؟ خب معلومه، سرای بزرگ ایرانی، بازار تخصصی لوازم خانگی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، 7 روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
قانونیار، مشاور حقوقی مورد اعتماد شما در رادیو تهران. قانونیار.
به نام خدا. سلام، من متین محمدی هستم و اینجا قانونیار رادیو تهران. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه قانونیار. اگر این روزها توی هر کوچه و خیابانی که راه بریم بوی سفر اربعین از همه جا به مشام میرسه، از شوق آماده کردن کوله و وسیله تا دلهره گرفتن بلیط و پیش خرید بلیط اتوبوس و هواپیما، همه انگار توی ترافیک شور و هیجان و البته نگرانی هم. به خصوص وقتی میخوای از این پیچ و خم خرید بلیط رد بشی. یادم قدیما بزرگترا میگفتن اربعین دل میخواد، جیب نمیخواد. ولی راستش این روزا اگه بخوای بلیط هواپیما یا حتی اتوبوس بگیری، تازه میفهمی که هم دل میخواد هم حساب بانکی قوی. از هر کسی هم که بپرسی داستانی داره. یکی میگه 3 شب تا صبح پشت درگاه اینترنتی مونده، یکی دیگه تعریف میکنه که تو پایانه پول بیشتری ازش گرفتن، یکی میگه بلیط نایاب بود مجبور بودم بخرم، آخرش از یه شماره ناشناس خریدم، بعدم دیدم قلابیه. تجربه ها زیاده. ظاهراً انگار اربعین بدون ماجرای بلیط و نرخ مصوب و سامانه‌های شکایت یه چیزی کم داره. از یه طرف ما یعنی رادیو و تلویزیون میگیم نرخ بلیط‌ها مصوبه و هیچ کس هم حق نداره گرون‌تر بفروشه. از اون طرف دوست آشنا زنگ میزنن که فلانجا بلیط هواپیما 2 برابر نرخ مصوبه. چی میشه گفت؟ حالا بیاین امروز تو برنامه قانونیار با هم مو به مو این ماجرا رو مرور کنیم، از نحوه تعیین قیمت بلیط تا راه‌های ثبت شکایت و داستانایی که خود مردم تجربه کردن. ببینیم واقعا اگر یه زائر گرفتار بلیط گرون یا قلابی شد، امیدی به حق خواهی و برگشت پولش هست یا نه. ها پس با ما بمونید، قول میدیم که هم حقایق قانونی رو براتون باز کنیم، هم چند تا روایت واقعی از خود زائرین بشنویم و در نهایت راه‌هایی بهتون نشون بدیم، البته خودمون نه، با کمک کارشناسان و مسئولین، که 40 امسال خیالتون از بابت بلیط راحت تر باشه. شما هم میتونید با ما حرف بزنید، از تجربه هاتون بگید یا از تجربه دیگران که شنیدید در رابطه با خرید بلیط و حالا مشکلاتی که در راه سفر 40 براشون پیش اومده. 3094 سامانه پیمکی ماست. اگر که سوالی هم دارید میتونید از ما بپرسید. بسیار خب، به ما میگی که بلیط گرفتی با کاروان پیاده یا چطوری؟
نه بلیط تونستیم الحمدلله هواپیما بگیریم.
چقدر گرفتیم بلیط؟ هزینه چقدر شد؟
بله رفت و برگشت 13 تومن دیگه.
13 میلیون؟
بله بله.
و بیمه محاسبه شد باز یا نه؟
نه حالا کلا 13 تومن، و اینکه حالا اون بحث ثبت نام سما انجام شد که اون حالا چیز خاصی نبود، ولی خب همون 13 تومن رفت، هم قیمت مصوب فکر میکنم.
بله. گرونتر از سال گذشته؟
بله پارسال فکر کنم 10 تومن بود اگه اشتباه نکنم. بله.
وضعیت چطوره؟ وضعیت قیمت ها و مباحثی که در خصوص این سفرهای 40 وجود داره؟
ببینید من چند حالا خیلی دوستان میگن سخت میشه پیدا کرد بلیط اونجوری که من متوجه شدم.
چرا؟
خب نمیدونم، حالا
مازر سیاه وجود داره؟
من ندیدم ولی قطعا هست، وقتی که الان دیگه هفته است من با حالا مشکلات زیاد تونستم بگیرم از طریق یکی از دوستان که توی هواپیمایی، ولی به صورت طبیعی و عادی نمیتونی شما بگیری.
شما یعنی به سختی تونستی؟
بله چون اصلا نیستش. من شاید از اون یه هفته پیش هی توی سایت های مختلف میرم نگاه میکنم و متأسفانه فکر میکنم دلیلش هم نمیدونم، من ندیدم ولی قطعا بازار زیاده دیگه. من شواهد و قرار اینجوری هم نشون میده که قطعا به صورت طبیعی نمیتونی شما بگید هواپیما بگیری.
خب الان میگن که یه موردی هم وجود داره، میگن که بلیط ها رو خریداری میکنن بعد میبرن تو بازار سیاه، حالا یه قیمتی هم خودشون روش میذارن، حالا دو برابر سه برابر میفروشن.
ببینید من میگم اگر...
شنیدین این
من شنیدم، ولی فکر میکنم با این سازوکاری که الان دارن خیلی راحت میتونن جلوشو بگیرن. وقتی که شما وقتی که بلیط میخواد فروش بره بعد کدوم لیز ثبت بشه دیگه، چطور مثلا وقت شما، من یادم میاد قبل از 40 هم اعلام کردن تو ایام محرم که آقا بلیط رو به شخص میفروشن. خب وقتی این اتفاق افتاد یعنی یه کاروان یا یک مجموعه
مشخصاتش
اومده 100 تا مثلا بلیط، 1000 تا بلیط، آقا اصلا 2000 تا 2000 تا تو نیم ساعت اول تموم بشه ولی مردم خودشون بتونن وارد بشن. عرض من اینه.
خیلی متشکرم دوستان، با توجه به صحبت‌های برادر عزیزمون که اتفاق همسرشون و فرزندان گلشون هم که در کنار ما هستن حضور دارن، من تنها به یک جمله میرسم: هزار راه نرفته ای برای هر کاری وجود داره، این که بگیم نمیشه نداره. ده و 12 دقیقه است، اینجا برنامه قانونیاره و امروز در رابطه با سفرهای هوایی و زمینی به در واقع کربلا صحبت میکنیم، برای 40 سفرهای 40، و همراه هستیم با جناب آقای امیر پویان رفیعی شاد، دکترای جغرافیای سیاسی، مدرس دانشگاه و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفرهای هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران. سلام، روزتون بخیر باشه آقای رفیعی شاد و خیلی خوش آمدین، در خدمتون هستیم.
با یاد خدا. من هم عرض سلام و ادب دارم محضر شما مجری توامند و شنوندگان محترم و عزیز رادیو تهران. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال میشیم که حالا امروز با همدیگه کنار همدیگه پاسخگوی سوال شنونده ها باشیم که با ما در ارتباطن و اگر احیانا مشکلی براشون پیش اومده برای تهیه بلیط بپرسن. الان دیگه میشه بلیط گرفت؟ برای با توجه به که پنجشنبه هم به هر حال 40 هستش و خیلی شلوغه.
خب عرضم به حضورتون که من قبل از شروع برنامه هم که در استودیو در خدمت همکاران شما بودم، موضوع برنامه باز مربوط به 40 بود و این شروع اشتیاقی که در بین مردم هستش جهت سفر به عتبات، خاصه بارگاه مطهر آقای امام حسین، به جهت شرکت در بزرگترین مراسم دینی که در دنیا ثبت شده. واقعیت قضیه اینه که خب حالا من صحبت‌های هموطنان عزیزمون رو هم شنیدم در خصوص کم بوده بلیط و اینها. اول پاسخ شما رو بدم، در ادامهش هم عرایضی دارم. این که خب یه تعداد محدودی ظرفیت ناوگان هوایی ما هستش، حدود 16 ایرلاین اعلام آمادگی کردن جهت برگزاری پرواز و برقراری پرواز برای نجف و بغداد و حالا نهایتاً میشه گفتش که جهت عملیات اربعین. ما با یه مشکلی قبل از شروع این برنامه عملیاتی مواجه بودیم که سازمان متولی حمل و نقل هوایی کشور عراق ورود هواپیماهای بوئینگ MD رو ممنوع کرده بود. همین موضوع خب یک چالشی رو برای ایرلاین های ما به وجود آورد، چون بیشتر، حالا میگم بیشتر از جهت اینکه مسیر کوتاه است، تو مسیرهای کوتاه ما بیشترین تعداد هواپیمایی که بعد از توپولوف جایگزین شد بوئینگ های MD بود.
نهایتاً
من نرز کنم که با مساعدتی که مسئولین عراقی کردن، به صورت موقت برای عملیات اربعین این پروازها مجدداً برقرار شده. ولی نسبت عرضه و تقاضا رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، حالا بعد راجبش بعد از فرمایش شما عرض.
خب البته حالا ما در برنامه‌های دیگری که در رادیو تهران در واقع وجود داره، در مورد مشکلات شرکت‌های مسافرتی هوایی و کلاً سازمان هواپیمایی اینا که مشکلاتی دارن صحبت می‌کنن و برای حلش حالا به هر حال چاره‌جویی میکنن. اما ما امروز در رابطه با مسافرین اربعین صحبت کنیم و مشکلاتی که مسافرین دارن در خدمتون هستیم. آقای دکتر کیانی هم با ما هستن، کارشناس حقوقی. آقای دکتر کیانی سلام، روزتون بخیر باشه. ایشون رو ما به صورت تلفنی داریم امروز.
بله خواهش میکنم. عرض سلام و وقت بخیر دارم
بحضر
شما و همه شنوندگان بزرگوار و همچنین مهمان عزیزی که در استودیو حضور دارن. در خدمت شما هستم.
درسته، درود بر شما. آقای دکتر کیانی، یک سوالی که حالا اول از همه در ذهن مردم ایجاد میشه، برای اینکه حالا اگر که مشکلاتشون رو بخوان پیگیری کنن، اینه که دقیقاً کدوم نهادا مسئول تصویب و نظارت بر قیمت بلیط اربعینن؟
بله خدمتتون عرضم که ببینید، ما به هر حال در خصوص اینکه به صورت زمینی باشد یا هوایی مسافر بخواد تشریف فرما بشن اونجا، متفاوت هست. هر کدوم از اونها مرجع هم تصویبشون هم رسیدگی هاشون متفاوته. علل اصول در خصوص این موارد وقتی که اون کمیته های مربوطه شون تصمیم گیری میکنن، توی بحث های هوایی که شرکت های هواپیمایی تو سازمان هواپیمایی کشور اعلام میکنن، توی زمینی هم که به هر حال اتحادیه اون تعاونی مسافربری ها، اونها میان و اعلام میکنن به صورت رسمی. و اینجا هم اشخاصی که میخوان خریداری بکنن قاعدتا باید از طرقی که این دوتا مرجع، یعنی به صورت زمینی یا هوایی که عرض کردم، اینها به اون صورت باید بررسی کنن تا اون قیمت اعلامی که مطرح شده و در اون سایتشون یا در اون درگاهشون اطلاع رسانی کردن، بتونن از اونجا پیگیری کنن و بر اساس اون قیمت اعلامی هم خریداری بکنن.
اگر که یک شرکت حمل و نقلی یا حالا به اصطلاح آژانس هواپیمایی یه نرخ بالاتری رو از نرخ مصوب در واقع در نظر بگیره و از مردم بگیره، چه مجازاتی براش در نظر گرفته قانون؟
ببینید، ما به هر حال همونطور که مستحضر هستید، این موضوع میشه گران فروشی، یعنی ما از لحاظ قانونی
یعنی به تعزیرات برمیگرده؟
جانم؟
به تعزیرات برمیگرده؟
بله بله، این میشه عرضه کالا یا خدمات اون بیش از قیمت تعیین شده است، هم تو اون مرجع نظارتی خودشون جمع سازمان هواپیمایی کشور باشه اگر به صورت هوایی، یا در اونجا اتحادیه تعاونی مسافربری اونجا به صورت نهادهای نظارتیشون قابل بررسی است، علاوه بر اون در تعزیرات و حکومتی هم قابل بررسی و برخورد. این که بفرمایید چه مجازاتی داره، خب بستگی به تعداد کارهایی که انجام داده، آیا دفعه اولش هست این کار را داره انجام میده اون شرکت یا نه تکرار مکررات داشته است، و همچنین اینکه تعداد شکات به چه شکلی، مبلغی که مازاد گرفته به چه نحوی، همه اینها در مجازات قانونی اونها موثره.
آقای رفیع شاد، اگر که حالا این شرکت ها تخلف داشته باشن، مجوزشون لغو میشه توسط شما؟
واقعیت قضیه اینه که ما کمیته فنی رو هم در وزارت گردشگری و هم در سازمان هواپیمایی کشوری داریم که اونجا به تخلفات رسیدگی میکنن. ولی من لازم میدونم اینجا یه نکته ای رو عرض کنم و اون اینه که در ایام اربعین در بازه زمانی مشخصی که تعیین شده یه سری دفاتر مجاز توسط خود سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان حالا دفاتر عمده فروش یا دفاتر منتخب آنلاین یا OTA ها در اصطلاح مشخص شدن.
این فهرستشون کجا مردم میتونن ببینن؟
اعلام شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری با یه سرچ خیلی ساده این اسامی این شرکت ها مشخصه. طبیعتاً وقتی عاملین فروش و واگذار کنندگان بلیت اربعین نهایتاً به 4-5 تا شرکت منتهی شده که حالا به جهت ساماندهی و نظارت خاص هم باشه، هرچند همکاران ما در حوزه دفاتر به این موضوع اعتراض داشتن که چرا ما اجازه فروش نداریم، طبیعتاً دفاتر و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی و گردشگری سهمیه‌ای جهت فروش بلیت ندارن و حتی جالب نیست که روی سیستم همین پروازها رو مشاهده نمی‌کنن که بخوان صدور بلیت داشته باشن از طریق حالا اون روال عادی که دارن.
یعنی سازوکار جداگانه ای
دقیقاً یک مسیر جداگانه ای براش تعیین شده و اگر این بحث گران فروشی یا حالا دلالی که دوستان عنوان کردن مطرح هستش، من به حد خدمت شما عرض میکنم که توسط دفاتر مجاز نیست و شاید یه سری افراد سودجو باشن تو ایام مختلف در مناسبت های مختلف. فقط در حوزه گردشگری هم نیست، میبینیم که خب یک سری سوء استفاده هایی
میشه. جایگاه دلالان حالا کجاست تو این به حال برای سفر اربعین که خیلی از مردم هم به حال مجبورن که این سفر رو برن، یعنی حالا دلی و قلبی میخوان که این اتفاق بیفته حتما و حالا تو اون اجبار قرار میگیرن و متاسفانه گول دلالا رو میخورن. دلالا چجوری چه کارایی ممکنه انجام بدن؟
بخش عمده مشکلاتی که ما داریم از تبلیغات فضای مجازیه و غالبا همینجور هم که سرکار خانم اشاره داشتین، غالب این بلیت هایی هم که ارائه میشه بلیت های غیر واقعی یا در اصطلاح فیک هستش که مبلغی رو میگیرن، اون ارزم با زائر گرامی هم متضرر میشه، علاوه بر ضرر مالی کلی عواقب خاص داره، برنامه سفرش شاید به هم میریزه. ولی طبیعتا عرض کردم سامانه های مجازی که جهت اربعین اعلام شده توسط سازمان هواپیمایی کشوری مرجع اصلیه. توی این زمان ما با یه میشه گفتش که ناترازی عرضه و تقاضا مواجهیم. طبیعیه یه تعداد زیادی متقاضی جهت سفر وجود داره و تعداد محدودی پرواز جهت عرضم به حضورتون که سفر و شرکت در این مراسم بزرگ. بلتب نمیتونیم بگیم که همه مردم میتونن از اون سامانه بلیت تهیه کنن. این مشکل حتی ما تو همون نقل ریلی هم داریم. خب الان میشه گفتش که با مراسم شهادت آقای امام رضا هم مواجه هستیم، تو مسیر ریلی هم یه تعدادی بلیت های قطار در سامانه قرار میگیره و متقاضی سفر و اون تعداد بلیت های همخونی نداره، یه ایام پیک و غیر پیکی به وجود میاد.
خب راهکارش چیه؟
ببینید واقعیت اینه که خب ظرفیت ناوگان هوایی ما در حدی نیستش که بتونه برای همه این
یه محدودیتی داره
افراد بلیت تهیه کنه. مضافه بر این که یک تعادلی هم باید در نرخ گذاری باشه. من با دوستان که صحبت میکنم بعضی موقع مثلا وام میکنن که یه شرکت مسافرتی یا آژانس مسافرتی یا حتی ایرلاین که پرواز چارتری میذاره خیلی سود میبره. الان شما در نظر بگیرید برای همین مراسم اربعین تعداد پروازهایی که از تهران به طور مثال به نجف میره، مسیر رفتشون همه با ظرفیت خیلی بالا، متقاضی برگشت از نجف به تهران وجود نداره. اگه بخواد این تعداد پروازها هم خیلی زیاد بشه از اون ور ضرر و زیانی رو هم متحمل ایرلاین میکنه. این موضوع رو در برگشت هم داریم، یعنی دقیقاً در ایامی که بعد از برگزاری مراسم متقاضی
میارم ولی خالی بعد
خب این لگ های خالی درسته. و مسیرهای خالی هم خودش میتونه چالشی رو به وجود بیاره.
آقای دکتر کیانی، من حالا با شماره ملی خودم، حالا میگن که مثلا دلالا ممکنه بلیط هایی که اصلا وجود نداره رو بفروشن به مردم و بعد هم حالا مردم متوجه بشن که پولشون از دست رفته، ولی مثلا من به عنوان یک شخص میرم با شماره ملی خودم چند تا بلیط میگیرم، با شماره ملی اقوام و خانوادم هم چند تا بلیط میگیرم میارم توی بازار سیاه با قیمت بالا میفروشم، این چه در واقع مجازاتی برای من به دنبال داره اگر که متوجه بشن؟
من اشکال کنم این لحظه فامیل مهمان بزرگوار که ما سمت
جناب آقای رفیعی شاد رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفرهای هوایی هستند.
بله خدمت روزم ببینم تو که برادر عزیزمون هم فرمودن، ما یکی از مشکلاتمون تو بحث عرضه و تقاضاست، یعنی من اگه بخوام به عنوان یکی کسی که برای تو موضوعات و حقوقی در ارتباط هستیم و درگیر موضوعات هستیم آشناسی بکنیم، دقیقاً همین موضوع بحث عرضه و خدماتی که همپوشانی نداره. حالا من هم توی خبرها شنیده بودم که ناوگان هوایی تا اون خدمت نارزم که محدودیت هایی را ایجاد کرده بود، کشور عراق که به هر حال مثل که ظاهرن با مدیریت مسئولین حل شده بود، این را اگر به عنوان مقدمه بدونیم قاعدتاً و علال اصول دلال ها میان و بازار سیاه ایجاد میشه. حالا من نمیدونم واقعا اینکه مهمان بزرگوار فرمودن که خدمات محدودی ارائه شده از طرف اون شرکت ها داره اعلام میشه، آیا دلال ها کار میکنن یا نمیکنن؟ به نظر ما از لحاظ قانونی هر جا عرضه و تقاضا همپوشانی نداشته باشه، یعنی نتونه جوابگو باشه، قطعا بازار سیاه و دلال ایجاد میشه.
درسته. ما توی خب مجازاتش چیه؟
مجازات همینجا میخوام عرض بکنم، عنوان یک اصل ما میپذیریمش.
درسته.
پس بنابراین چون یه اصل وجود داره، حالا اینجا باید ببینیم که آیا شخصی که میاد خریداری میکنه و بعد میره میفروشه و اسمش دلاله، اگر بلیط واقعی را بتواند این کار را انجام بده، چون میدونید که با کد ملی باید ثبت بشه. اگر در فرض سوال شما که من هم نمیدانم که آیا از لحاظ فنی این کار وجود داره، یعنی بتونیم
حالا میپرسیم از آقای رفیعی شاد
و بعد انتقالش بده، هیچ مجازاتی را نداره.
ایوه.
هیچ مجازاتی نداره، یعنی اگر یک بلیط
اگر شدنی باشه مجازاتی نداره مگر اینکه نشه این کار انجام داد.
بله.
آقای رفیعی شاد بله
مگر اینکه از لحاظ فنی یا از لحاظ اون سیستم خودشون نشه منتقل کرد. یه نکته. نکته دوم اینکه توی توضیحاتی که من اعلام کردم گفتم که بیاد و بتونه تعذیرات حکومتی مراجعه کنه، این در فرضی است که واقعا بلیط واقعی باشه،
یعنی یه چیزی دستش باشه، یه مدرکی داشته باشه،
یعنی یه بلیط واقعی باشه. حالا یه بعضی شخصی اومده بلیط‌های جعلی رو درست کرده یا یه پیشای فیکی رو درست کرده، اینها دیگه به تعذیرات کاری نداره، دیگه میاد توی دادسرای عمومی و انقلاب تحت عنوان کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی میشه. جنبنده این صحبت هم این هستش که ما یا شخص یا اون شرکت دارای مجوز قانونی است یا نه مجوز قانونی ندارد. اگر مجوز قانونی داشته باشد و مازاد بر نرخ مصوب اعلام کنه تعذیرات حکومتی است، اگر مجوز نداشته باشد و پیج های یا نمیدونم سایت های غیر مجاز باشه و
تخلف.
به صورت غیر واقعی باشه میشه کلاه.
بسیار عالی. آقای رفیعی شاد میشه همچین کاری کرد؟
خب اول تشکر کنم از آقای دکتر کیانی عزیز، استفاده کردیم از فرمایشات ایشون. با توجه به این که ما در ورودی ارزم به حضورتون که فرودگاه گیتی که پذیرش مسافرین رو انجام میده، تمامی بلیط ها بر اساس لیستی که از طریق ایرلاین ها اونجا ارائه میشه،
بله، یعنی شماره ملی مطابقت داده میشه
و شماره گذرنامه مطابقت داده میشه، این که از بلیط شخص دیگری استفاده بشه کاملا منتفیه. مضافه بر این که حتی اگر بر فرض این بلیط هم خریداری بکنن و بخوان تغییر نام بدن، اون میاد در سیستم میشه، یعنی اینجوری نیستش که اون فرد بتونه اون بلیط رو جابجا کنه و برای فرد دیگری تغییر نام بده.
حالا آقای رفیعی شاد فقط بگید که اون بلیطی که باید داشته باشن، حالا اگر کسایی که به صورت مجازی بلیطو میگیرن، اگه بخوان اون بلیطو داشته باشن چه ویژگی باید داشته باشه اون بلیط؟
نگاه کن توی هر بلیطی بالاخره یک رفرنسی هستش، اون رفرنس قابلیت استعلام از اون ایرلاین مربوطه رو داره. برای ایام اربعین هم که اصلا تکلیفمون کاملا مشخصه، عرض کردم 3-4 تا سامانه فروش و عامل فروش معرفی شده و اینها به عنوان معتمدین سازمان هواپیمایی بالاخره حالا عرض کردم ما خودمون تو حوزه دفاتر روی این موضوع نقد داشتیم، ولی در هر صورت الان منتهی به یه تعداد محدودی شده و بلیط ها باید توسط این سامانه ها خریداری شه. من فکر میکنم خیلی این راهه، اگر که هموطنان عزیزمون نسبت به این موضوع دقت داشته باشن عملا راهی برای سوء استفاده وجود نداره. ولی یه نکته هم عرض کنم، این مورد رو من خودم هم داشتم، فردی تماس گرفته گفته که من به هر ترتیبی شده بنا حالا به دلیل شخصی میخوام با هواپیما برم، حتی حاضرم از یه مسیر کانکشن استفاده کنم، حتی حاضرم مثلا از تهران برم استانبول، از استانبول با پرواز برم. حالا میگم این دیگه سلایق شخصیه و شاید هم خیلی نادر باشه، ولی من خودم هم